شما اپیزود 40 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آذر 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید، اما اگه اصرار دارید که از تلگرام استفاده کنید، اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی @dirancast_official استفاده کنید. اگرم مایل باشید از ما حمایت کنید، میتونید از طریق صفحمون در سایت حامی باش این کار رو انجام بدید. مسئله آب در ایران و البته هر کشور دیگه‌ای، مسئله درباره حفظ کردن و پایداری امنیت، معیشت، رفاه و بقا و ارتقای تمدن و کشور. ما تا حالا در 2 اپیزود به مسئله آب پرداختیم. تو اپیزود 25 به پیچیدگی های مسئله آب و نسبتش با همبستگی اجتماعی پرداختیم و نشون دادیم که آب مسئله بدخیمه که ابعاد بسیار متفاوتی داره و درگیر پیچیدگی های بسیاری هم هست. تو اپیزود 37 رفتیم سراغ خشکیدن زاینده رود و تلاش کردیم نشون بدیم که در فرایندی تاریخی و در مدت قریب 50 سال مصارف در حوزه آبریز زاینده رود از منابع آب فراتر رفته و به وضعیتی رسیده که باید به جای آب در کف رودخونه شاهد سیل جمعیتی باشیم که در یه رودخونه خشک به بی‌آبی اعتراض می‌کنند. ما تو این اپیزودا از کم آبی حرف زدیم و از سازگاری با کم آبی گفتیم. حالا تو این اپیزود میخواییم به یه موضوع بسیار مهم بپردازیم و یه نگاه انتقادی به اون داشته باشیم. موضوع مهم کم آبی ایرانه. میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که ایران ما به چه معنا کم آبه؟ امیدواریم پایان این اپیزود با دقت نسبتاً بالایی مشخص شده باشه که پاسخ این سوال تا چه اندازه برای درک عمومی از مسئله آب در ایران، سیاست‌گذاری آب، آینده ایران و اون چه باید برای مسئله آب انجام بشه اهمیت داره. پس یه بار دیگه سوال این اپیزود رو تکرار میکنم. ایران ما به چه معنا کم آبه؟ طبیعیه که برای پاسخ دادن به این سوال ناچار باشیم کلی عدد و رقم و آمار بگیم. اما برای اینکه مقدار عدد و رقم ها رو تو این اپیزود کم کنیم و شنونده خسته نشه، بخش عمده عدد رقم ها رو بردیم تو تصاویری که در صفحه اینستاگرام پادکست موجودن. 3 جدول تو صفحه اینستاگرام گذاشتیم که کمی اگه روشون دقت کنید خیلی چیزها رو بیان میکنن. درباره شون تو اینجا هم توضیح میدیم و در نهایت برای اینکه این مسئله کم آبی ایران رو خیلی خلاصه گفته باشیم و شنونده ها بیشتر باهاش ارتباط برقرار کنن، سعی کردیم این اپیزود خیلی جمع و جور باشه و پیامش به راحتی در خاطرها بماند. درباره کشوری حرف میزنیم که وقتی یک سیاح فرانسوی در قرن 18 از اون بازدید میکرد نوشت احدی نمیتواند انکار کند که این کشور زیباترین، پرجمعیتترین، شکوفاترین و پویاترین نظام پادشاهی است که بشریت تا کنون شاهد آن بوده است. کشوری که در 18 قرن از 20 قرن گذشته سهمش در تولید ناخالص داخلی جهان از هر کشور غربی دیگه بیشتر بوده. کشوری که هیچ وقت دینی به مفهوم غربی یا شرقی در اون ظهور نکرد. در مقابل مغول‌ها و ژاپنی‌ها زانو زد اما دوباره بلند شد. سال‌های قحطی، انقلاب، ده‌ها میلیون کشته گرسنگی و درگیری با ابرقدرت‌ها رو پشت سر گذاشت. اما امروز به یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی جهان تبدیل شده. سخن درباره کشور چینه و درباره کتابی به نام چین به قلم هنری کیسینجر. کیسینجر آلمانی تباریه که از هاروارد دکترای علوم سیاسی گرفت، وزیر امور خارجه آمریکا شد و یکی از طراحان عادی سازی روابط چین و آمریکا در دهه 1970 بوده. کیسینجر یکی از بزرگترین نظریه پردازان روابط بین الملل، قدرت و بسیار تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا در چندین دهه گذشته بوده. کیسینجر تو این کتاب با اتکا به منابع تاریخی و مذاکرات و ارتباطات نزدیکی که با رهبران چین داشته، نشون میده که چگونه چین در تاریخش از دیپلماسی، استراتژی نظامی و مذاکرات استفاده کرده. رسیدن به چنین درکی از چین از اون جهت اهمیت داره که به عقیده کیسینجر هیچ کشور دیگه‌ای به اندازه چین در دنیای امروز با گذشته و اصول تاریخی و کلاسیکش ارتباط نداره. خواندن کتاب چین هنری کیسینجر برای اهل مطالعه در کشوری که قرارداد 25 ساله همکاری با چین منعقد کنه میتونه جالب توجه و بسیار پر بینش باشه. انتشارات فرهنگ معاصر کتاب چین رو با ترجمه حسین رأسی در 714 صفحه در سال 1391 منتشر کرده. چاپ چهارمش هم سال 1400 منتشر شده. لینک دسترسی به کتاب رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام هم گذاشتیم. یه نگاه به کم آبی اینه که مقدار آب تجدیدپذیر در اختیار یک کشور رو معیار قرار بدیم و با بررسی و مقایسه آب تجدیدپذیری که هر سال در اختیار یک کشور هست با مقدار آب تجدیدپذیری که سایر کشورها در اختیار دارن، یک شاخصی از میزان کم آبی یک کشور ارائه کنیم. مثلا بیاید نگاه بکنیم برزیل تو صدر کشورها از نظر میزان منابع آب تجدید پذیره. یعنی 8233 میلیارد متر مکعب آب هر سال در اختیار کشور برزیله. کشورهای بعدی از نظر پر آبی روسیه است با 4500 تا، آمریکاست با حدود 3100 تا، کاناداست با 2900 تا، چین با 2800 تا، و کولومبیاس با حدود 2100 تا. البته من این عددا رو گرد کردم که دیگه خیلی وارد جزئیات نشیم. کل اتحادیه اروپا هم که خود شامل 27 کشوره و مساحتش 2.5 برابر ایرانه و جمعیتش هم 5.3 برابر ایرانه، رو هم این 27 کشور 2000 میلیارد متر مکعب آب دارن. اینا عموماً کشورهایی هستند به علاوه اتحادیه اروپا که بیش از 2000 میلیارد متر مکعب آب دارن. اما ما از نظر مقدار آبی که به صورت آب تجدید پذیر در اختیار داریم، بر اساس آمار سال 2011 که گفته می شده ایران 137 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داره آب تجدید پذیر، تو رتبه 58 جهان قرار گرفتیم. امروزه گفته میشه که مقدار آب تجدیدپذیر ایران بعد از کاهش بارش ها و گرم شدن هوا حدود 100 میلیارد متر مکعبه. یک تعریفی هم از آب تجدیدپذیر اینجا ارائه بکنیم. آبی که از طریق بارش های بارون و برف توی سرزمین میباره به سه صورت در میاد. بخشیش تبخیر میشه و به هوا میره و این مقدار تبخیر هم تحت تأثیر مقدار دما و شرایط جغرافیایی است. بخشی از این آب به صورت آب سطحی روی زمین جاری میشه، بخشی هم تو زمین فرو میره و سبب پر شدن سفره‌های آب زیرزمینی میشه که خود این به صورت‌های مختلفی میتونه از زمین بیرون هم بیاد، مثلا در قالب چشمه‌ها. اون بخشی که تبخیر میشه از دسترس خارجه و دیگه ما بهش دسترسی نداریم و بقیه به عنوان آب تجدید پذیر کشور به حساب میاد. آب زیرزمینی هم تجدید پذیر به حساب نمیاد. اگر بیش از مقداری که هر ساله بر اثر نفوذ آب بارش‌ها در زمین به سفره آب زیرزمینی اضافه میشه برداشت بکنیم، تخلیه آبخان صورت میگیره. تخلیه‌ای که پر شدن اون به مدد هزاران سال اتفاق افتاده و به تدریج آبخانها نابود میشن. این همون چیزیه که مشهور به اضافه برداشت از سفره، یعنی برداشت بیش از مقداری که به کمک بارش‌ها در سفره تجدید میشه. خب با این حساب گفتیم که برخی کشورها هستن اعداد بزرگی آب تجدید پذیر دارن، از برزیلی که 8233 میلیارد متر مکعب در سال آب تجدید پذیر در اختیار داره تا مثلا اتحادیه اروپایی که حدود 2000 میلیارد متر مکعب، 2057 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر در اختیار داره. این آب تجدید پذیر در اختیار ایران آمار سال 2011 یا 1390 یک دهه پیش میگفته 137 میلیارد متر مکعب و امروز بحث بر سر حدود 100 میلیارد متر مکعبه. خب اگه این عددها رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم که برزیل 83 برابر ایران، روسیه 45 برابر، آمریکا 31 برابر، کانادا 29 برابر، چین 28 برابر، کولومبیا 21 برابر و اتحادیه اروپا 20 برابر ایران آب تجدید پذیر در اختیار دارند. اما این فقط دسترسی به آب تجدید پذیر از نظر فیزیکیه. پس ما به عنوان کشوری که میزان بارش‌های برف و بارونمون تقریباً یک سوم میانگین بارش‌ها تو جهانه و مقدار منابع آب تجدید پذیرمون امروز فقط حدود 100 میلیارد متر مکعبه، در رتبه 69 از نظر مقدار آب تجدید پذیر در اختیار خودمون در جهان قرار میگیریم. اما خب وقتی رتبه 69 هم باشیم معنیش اینه که از قریب 200 کشور دنیا 130 کشور دیگه هم هستن که منابع آب تجدید پذیر کمتری نسبت به ما دارن. اما نکته مهم اینه که این تنها تعریف میزان کم آبی یک کشور نیست، یعنی این مقدار آب تجدید پذیر به یک معنا تعریف دقیق و حتی تعریف درستی از منابع آب یک کشور و کم آبیش نیست. برنامه آب سازمان ملل مشهور به UN Water کم آبی رو اینجوری تعریف میکنه: شرایطی که در آن اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان آب در قالب چارچوب‌های نهادی موجود بر تأمین یا کیفیت آب به سطحی میرسد که تقاضای همه بخش‌ها از جمله محیط زیست نمیتواند به طور کامل برآورده شود. بخوام این تعریفی رو که از کم آبی برنامه آب سازمان ملل ارائه میکنه ساده سازی کنم، باید اینجوری بگم. میگه اولا اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان مهمه. دقت کنید، اصلا از منابع شروع نمیکنه، از اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان شروع میکنه. بعد میگه این اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان در قالب چارچوب‌های نهادی موجود. چارچوب نهادی با کمی ساده سازی یعنی قواعد و شیوه های حکمرانی. بنابراین این تعریف بدون اینکه بره سراغ منابع میگه شرایطی رو میگیم کم آبی که جمع مصارف مصرف کننده ها اهم از شرب و بهداشت و کشاورزی و صنعت بر اساس قواعد و رویه های موجود به یه اندازه‌ای میرسه که آب از نظر کمیت و کیفیت نیاز همه از جمله محیط زیست رو برآورده نمیکنه. اون نکته کمیت و کیفیت هم خیلی مهمه. ما تو ایران کم آبی مقداری یا کمی رو میبینیم، اما در عرصه عمومی تقریبا توجه نمیشه که آبها دارن بیشتر و بیشتر از گذشته آلوده میشن، فلزات سنگین خطرناک توشون زیادتر میشه، شوری آبها بالاتر میره و بیش از گذشته با کیفیت آب مواجهیم. این تعریف دوم از کم آبی در اصل سیطره فیزیکی و مهندسی بر آب رو کمرنگ میکنه و این سوال رو پیش وجدان ما، البته خب اگه وجدان داشته باشیم، و چشم ما میگذاره که ما در چه ترتیبات نهادی یا قواعد و رویه هایی از آب استفاده میکنیم که سبب شده آب موجود برای برآوردن نیاز مصرف کنندگان و از جمله محیط زیست کفایت نکنه. اصل اپیزود ما از همینجا شروع میشه. کارمون رو میخوایم با مقایسه پیش ببریم. بگذارید یه نکته درباره تفکر انتقادی هم بگم و بریم سراغ مقایسه هایی درباره آب. خانم تدا اسکاچبول، اندیشمند علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه هاروارد، یه جمله داره که به درد همه فکر میکنم میخوره. میگه تفکر مقایسه ایست یا اصلاً تفکر نیست. راهبرد ساده قابل استخراج از این جمله اینه که برای فکر کردن بهتر درباره هر موضوعی میتونیم از خودمون بپرسیم داده‌های مربوط به این موضوع رو با چه مواردی اگر مقایسه کنیم به شناخت بهتری درباره اون میرسیم. بریم ببینیم این نگاه مقایسه‌ای در مبحث کم آبی چگونه به کارمون میاد. همونجوری که گفتم جداول داده و اطلاعات این اپیزود رو تو صفحه اینستاگرام پادکست به نشانی دیرانکست گذاشتیم. لینک پستی هم که داده های این اپیزود رو توش ارائه کردیم تو توضیحات کست باکس و تلگرام آوردیم. حالا با این توضیح اگه دومین تصویر مربوط به این اپیزود رو در اون پست ببینید، نشون دادیم که چندین کشور مصارف آبشون چگونه است، منابع آبشون چگونه است، اقتصادشون در چه وضعیتیه، سرانه آبشون چگونه است و سرانه تولید ناخالص داخلیشون چگونه است. جمعاً ما 13 کشور رو بررسی کردیم. کشورهایی که با هم مقایسه میکنیم به ترتیبی که میگم از پر آبترین از نظر فیزیکی تا کم آبترین توی در از تصویر دوم اون پست یا جدول شماره 1 اومدن. این کشورها هستن: آرژانتین، ترکیه، آلمان، فرانسه، اوکراین، اسپانیا، ایران خودمون که رده 7، هلند، اتریش، کره جنوبی، مصر، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی. اینا از آرژانتین که پرآبترین کشور از نظر منابع آبیه، منابع آب تجدیدپذیره و 814 میلیارد متر مکعب در سال منابع آب داره، تا ایران که 100 میلیارد متر مکعب حدوداً منابع آب داره، تا عربستان که کم آبترین کشور این فهرست 13 کشوریه و جمعاً 2.4 میلیارد متر مکعب آب داره. پس از آرژانتین پر آب 814 میلیارد متر مکعبی که در اصل منابع آبش 8.1 برابر ایرانه، تا عربستان 2.4 میلیارد متر مکعبی که نسبت به 100 میلیارد متر مکعب آب ما هم دزه آب قابل توجهی نداره، مرتب شدن. در این جدول و در بین این داده ها دو سه کشور برای ما خیلی اهمیت مقایسه‌ای زیادی دارن. آلمان با 188 میلیارد متر مکعب منابع آب، فرانسه با 186 میلیارد متر مکعب منابع آب، اسپانیا با 111 تا، کره جنوبی با 77 تا و عربستان با 2.4 میلیارد متر مکعب. ببینید وقتی میگیم آرژانتین یعنی یک کشوری که 8 برابر ایران منابع آب داره، اما آلمان یا اسپانیا یا فرانسه، بلخص آلمان و فرانسه کشورهایی هستند که فقط 1.8 برابر ما آب دارن، یعنی آبشون به 2 برابر منابع آب تجدیدپذیر ما هم نمیرسه. درسته که اونها در اروپا واقعا به قاره سبز مشهوره، بارندگی ها در طول سال نسبتاً توزیع شده هستند، اما به هر حال منابع آب یک کشوری مثل آلمان فقط 1.8 برابر ماست، فرانسه به همین ترتیب و منابع آب اسپانیا 111 تاست. اگر ما منابع آب سال 90 ایران رو در نظر بگیریم، 10 سال پیش که آمارها میگن 137 میلیارد متر مکعب آب داشتیم، ما در سال 1390 حدوداً 26 میلیارد متر مکعب بیش از کشور اسپانیا به منابع آب دسترسی داشتیم و امروز که منابع آب ما گفته میشه حدود 100 تاست تا 111 تای اسپانیا، یعنی اسپانیا 1.1 برابر ما به منابع آب دسترسی دارن. اما بعد از ما کره جنوبی فقط 70 میلیارد متر مکعب آب در دسترس داره، یعنی حتی 30 میلیارد متر مکعب کمتر از ایران و عربستان سعودی که 2.4 گفتم و در اصل منابع آب ایران 41 برابر کل منابع آبیه که در اختیار عربستان سعودی. ما در این فهرست 13 گانه در رده 7 قرار میگیریم، 6 کشور بالاتر از ما و بیش از ما منابع آب دارن و 6 کشور هم کمتر از ما منابع آب دارن. خب این عددا چی رو نشون میده؟ برای اینکه بفهمیم معنی این عددا چیه، بیایید مقدار آبی رو که هر کشور مصرف میکنه بر مقدار تولید ناخالص داخلیش تقسیم کنیم. اینجوری به دست میاریم که برای تولید هر دلار ثروت در هر کشور چقدر آب مصرف میشه. اما خب پیش از این باید یه اعداد و ارقامی از مصرف آب کشورها داشته باشیم. برای اینکه یه عدد و رقمی از مصرف آب کشورها داشته باشیم، بر اساس آمارهای معتبر تو سالهای مختلف، آماری که برنامه آب سازمان ملل گزارش کرده که کشورها چقدر آب مصرف میکنن رو، من همون چند تا کشوری رو که خدمتتون گفتم و برامون مهمه رو خدمتتون میگم. آلمان ببینید 188 میلیارد متر مکعب منابع آب در اختیار داره، آب تجدید پذیر. در سال 2007 این کشور از کل این 188 میلیارد متر مکعب آبی که در اختیار داشته 32 میلیارد متر مکعب یا 17% منابع تجدید پذیرش رو استفاده کرده. فرانسوی ها از اون 186 تا 31ش رو مصرف کردن که میشه حدوداً 16.1%. اسپانیایی ها 111 تا آب در اختیار داشتن، 32 تاشو یعنی دقیقاً برابر آلمان ها مصرف آب داشتن که میشه 29% منابع آبشون رو مصرف کردن. ایران ما که اون زمان در سال 2004 بر اساس آماری که داریم مثلا 137 تا آب داشته یا امروز مثلا 100 تا آب داره، حدود 93 تاشو امروز داره مصرف میکنه. یعنی اگر آلمانی ها 17% منابع آب تجدید پذیرشون استفاده میکنن و فرانسوی ها 16% و اسپانیایی ها 29%، ما 93% منابع آب تجدید پذیرمون رو استفاده میکنیم. کره جنوبی 77 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داشته و از این 77 26 میلیارد متر مکعبش رو مصرف کرده، البته در سال 2000 آمارهاش هست و اون موقع 33.7% منابع آبشون رو استفاده میکردن. عربستان سعودی هم 2.4 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داشته ولی مصرفش 24 میلیارد متر مکعب آب رو از دریا شیرین سازی میکنن و استفاده میکنن، بنابراین 1000%، یعنی 10 برابر منابع آبی که دارن آب مصرف میکنن به کمک آب از دریا. دقت بکنید، از مصرف 17% آب در آلمان تا مصرف 1000% آب در عربستان سعودی در تغییر و ما در کنار یک کشوری مثل مصر، البته مصری ها وضعشون از ما بدتر، اونها 57 میلیارد متر مکعب منابع آب در اختیار دارن که 68 میلیارد متر مکعب مصرف میکنن، برداشت از سفره های آب زیرزمینیشون هم گسترده دارن و بنابراین 119، یعنی حتی بیش از آب تجدیدپذیری که در اختیار دارن استفاده میکنن. حالا اگر بیاییم و تولید ناخالص داخلی یک کشور رو حساب بکنیم که برای تولید هر یک دلارش چقدر آب مصرف میکنن، یه شاخص خوبی از بهره‌وری آب به دست میاریم. یعنی در اصل بیایم ببینیم که تو هر کشوری برای اینکه یک دلار درآمد تولید بشه براش چقدر آب مصرف میشه. این عدد رو چون ما مثلا آلمان رو در سال 2007 داده مصرف آبش رو داریم که در سال 2007 32 میلیارد متر مکعب آلمان آب مصرف کرده، پس باید بریم تولید ناخالص داخلی همون سالش رو مبنا قرار بدیم. در اون سال آلمان ها 3425 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیشون بوده. پس 32 میلیارد متر مکعب آب مصرف کردن برای تولید 3425 میلیارد دلار درآمد. وقتی اینا رو تبدیل به لیتر آب کنیم ببینیم که هر یه دلار چند لیتر آب استفاده شده، براش نتایج جالبی به دست میاد. اینجوری میشه: تو آلمان برای تولید یه دلار 9 لیتر آب مصرف میکنن. البته تو سال 2007، چون این سالها مختلفه، من دیگه هی سالها رو تکرار نمیکنم، مقدار مصرف هر سالی رو با تولید ناخالص داخلیش تو اون سال در نظر گرفتیم. تو هلند یه دلار 11 لیتر آب میبره. تو اسپانیا یه دلار 19 لیتر آب میبره. توی کره جنوبی یه دلار 45 لیتر آب میبره. تو آفریقای جنوبی یه دلار 91 لیتر آب میبره. توی ترکیه یه دلار معادل 127 لیتر مصرف آبه. و در ایران ما برای تولید یک دلار درآمد 489 لیتر آب مصرف شده بر اساس مصرف آب در سال 2004 و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2004. ما تو اون سال 2004 حدود 190 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشتیم و حدود 93 میلیارد متر مکعب هم آب مصرف کرده بودیم. پس به این ترتیب اگه این آمارها رو با هم مقایسه بکنیم، ما برای تولید یک دلار درآمد 54 برابر آلمان، 25 برابر اسپانیا، 10 برابر کره جنوبی، 5 برابر آفریقای جنوبی و 3.8 دهم برابر ترکیه آب مصرف میکنیم. یک بار دیگه میگم این اعداد ارزش تمدنی و ارزش استراتژیک خیلی زیادی داره. ما تو ایران برای یک دلار تولید ناخالص داخلی 54 برابر آلمان، 25 برابر اسپانیا، 10 برابر کره جنوبی، 5 برابر آفریقای جنوبی و 3.8 دهم برابر ترکیه آب مصرف میکنیم. حتی ما برای تولید یک دلار از تولید ناخالص داخلیمون 7.7 دهم برابر عربستان سعودی آب مصرف میکنیم. اون چه که تا اینجا گفتیم به ما میگه که بیایید مسئله آب ایران رو از منظر اقتصاد ببینیم. و حداقل من امروز فکر میکنم تا وقتی مسئله آب رو از این زاویه بررسی نکنیم و راهکارهای ما به مسابقه یک کشور، ملت یا تمدن عطف به این زاویه نگاه نباشه، مسئله آب در ایران بعید راه حلی پیدا کنه. یادتونه که برنامه آب سازمان ملل میگه کم آبی یعنی شرایطی که در آن اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان آب در قالب چارچوب‌های نهادی موجود بر تأمین یا کیفیت آب به سطحی میرسد که تقاضای همه بخش‌ها از جمله محیط زیست نمیتواند به طور کامل برآورده شود. مصرف کننده های آب در ایران این ماده حیاتی رو به گونه‌ای مصرف می‌کنن که اسراف فراوان و گشاده دستی ولخرجانه‌ای توش هست. بیایید مسئله رو اینجوری صورت بندی کنیم که تا حالا فکر می‌کردیم هر یه دلاری که تو ایران به دست میاریم خیلی چربه، یعنی کلی نفت توش هست یا آغشته به نفته، اما واقعیت اینه که هر یه دلاری که تو ایران به دست میاریم گویی خیلی خیسه، شاید خیلی بیشتر از اون که چربی نفت داره رطوبت آب توش هست. برای اینکه این رو نشون بدم بذارید یک محاسبه خیلی ساده بکنیم. فرض کنید ما تو چند دهه گذشته روزی 4 میلیون بشکه نفت تولید کردیم و بخشی از اون رو تو داخل مصرف کردیم یا بخشی رو صادر کردیم و این اقتصاد رو گردوندیم. هر بشکه نفت 159 لیتره. پس ما تقریبا هر سال 232 میلیارد لیتر نفت مصرف کردیم. اگه تولید ناخالص داخلی ایران رو امروز 400 میلیارد دلار فرض کنیم، یعنی هر یه دلاری که تو ایران تولید ناخالص داخلی داریم 1.7 لیتر هم نفت براش مصرف میشه. اما نشون دادیم که برای همون یه دلار 489 لیتر آب مصرف میشه. حالا شما بگید دلارای ما نفتیان یا آبی؟ دلارای اقتصاد ایران چربند یا خیسن؟ البته تو دنیای واقعی دلار خیس و دلار چرب در هم بافتن یک کلافن. انرژی فسیلی و برق تولید شده از نفت رو به کار میگیریم تا آب رو از چاه‌ها بیرون بکشیم یا تو شبکه‌های کشاورزی و لوله‌های شهری و صنعتی جاری کنیم و متقابلا آب رو هم به کار میگیریم تا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رو راه بندازیم و نیروگاه ها رو باهاش برق تولید کنیم و ازشون ثروت نفتی به دست بیاریم. اما سرجمع همه اینا یه چیزه و اون اینه که به قول بچه هایی که انشا می نوشتن، البته واضح و مبرهن است که به شدت آب مصرف می کنیم. ما سرزمین دلار نفتی، دلار چرب یا پترو دلار هستیم، اما گویی بیش از اون سرزمین واتر دلار هم هستیم. ما در شرایطی یکی از آب برترین اقتصادهای دنیا رو داریم، یعنی چارچوب نهادی یا قواعد و رویه اداره کشور مولد یکی از آب برترین اقتصادهای دنیا است که به لحاظ فیزیکی هم همون اول اپیزود گفتیم که یک کشور کم بارشیم که اصلا منابع آبمون هیچ شباهتی به منابع آب یک کشوری مثل برزیل، روسیه، آمریکا، چین یا کولومبیا نداره و ما دوچار دو نوع کم آبی هستیم. هم کم آبی فیزیکی به لحاظ مشخصات اقلیمی سرزمین و هم مجموع شرایط نهادی که سبب می شوند ما مصرف کننده شدید آب باشیم، در حد 54 برابر آلمان یا 7.7 برابر عربستان سعودی برای تولید 1 دلار درآمد یا تولید ناخالص داخلی. تو اپیزود 37 در شرح چگونگی خشکیدن زاینده رود گفتیم که مسئله زاینده رود فقط مسئله این حوزه آبریز نیست، بلکه بقیه کشورم دچار همین سرنوشت شده. فکر کنم الان دیگه روشن کرده باشیم که چرا معتقدیم سرنوشت زاینده رود کم و بیش در انتظار بقیه کشور هم میتونه باشه، چون یک کشوری که از نظر میزان فیزیکی منابع آب در رتبه 69 دنیا قرار داره، از نظر میزان آببری و میزان آبی که برای خلق هر دلار درآمد صرف میکنه در بالاترین رتبه های مصرف قرار میگیره. این همون چیزیه که مصارف آب رو به شدت از منابع بیشتر میکنه و خشکی سرزمین رو غمگینانه جار میزنه. اگرچه کتاب چین کیسینجر سیاست خارجی این کشور رو در دوره‌های مختلف تاریخیش بررسی می‌کنه، اما تأکید و حجم عمده کتاب درباره دوره ماو و بعد از اونه و فقط 120 صفحه از این کتاب 714 صفحه‌ای به قبل از دوران ماو اختصاص داره. اهمیت این کتاب برای خواننده ایرانی بیشتر در کسب شناخت از ماهیت سیاست خارجی چین و جایگاهش در جهان و بالاخص ارتباطش با آمریکا نهفته است. ما با چینی مواجهیم که در جهان و در سیاست خارجی ایران جایگاه مهمی داره. چینی که دنگ شیائوپینگ رهبر سابقش در اواخر دهه 1980 گفته بود چین باید فروتن و محتاط باقی بماند، رهبری را در دست نگیرد، پرچمها را در هوا تکان ندهد، توسعه طلبی نکند و از سلطه‌جویی احتراز جوید. هنوزم استراتژیست‌های چینی بر پیگیری مصرانه مسیر توسعه صلح‌آمیز تأکید می‌کنند و رهبران امروزش هم داعیه خیزش صلح‌آمیز کشورشون رو دارن و کیسینجر معتقده آنچه بین آمریکا و چین باقی مانده است تعریفی از اهداف مشترک است، اما همزمان گروهی هم در چین هستند که معتقدند اقتدار از درون برای چین فراهم شده و این کشور باید نقش فعالانه‌تری در مقابل نظام بین المللی و حتی آمریکا ایفا کنه. کیسینجر معتقد سرچشمه همه دستاوردهای بزرگ تاریخ نخست یک بینش، یک بصیرت و یک رؤیا بوده است و تحقق همه این رؤیاها از تعهد و اعتقاد راسخ و نه تسلیم به آنچه که اجتناب ناپذیر است به دست آمده و از این مسیر معتقده که چه دستاوردی حیاتی تر از این که چین و ایالات متحده تمام همت و تلاش مشترکشان را نه برای تکان دادن جهان بلکه برای ساختن آن به کار گیرند. قطعا خواندن کتاب چین اثر هنری کیسینجر ترجمه حسین رأسی که انتشارات فرهنگ معاصر اون رو منتشر کرده بصیرت‌های بسیاری برای علاقمندان به سیاست بین الملل، شناخت چین و جایگاه سیاست خارجی چین در نسبت با جهان و از جمله ایران خواهد داشت. لینک دسترسی به کتاب هم تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشته شده. واقعیت اینه که آلمان، فرانسه، اسپانیا، آفریقای جنوبی یا کره جنوبی منابع آبی خیلی بیشتر از ما در اختیار ندارن. گفتم بیشترینشون مال کشور آلمانه که 1.8 برابر ما آب داره. بعضیاشون هم مثل کره جنوبی و آفریقای جنوبی و عربستان منابع آبشون از ما خیلی کمتره. اینها کشورهایی نیستن که منابعشون اصلا در اندازه کشورهایی مثل برزیل، روسیه، آمریکا، کانادا یا چین باشه. اما به واسطه نوع اداره کردن اقتصادشون و جامعهشون و شهرنشینیشون و صنعتشون و کشاورزیشون قادرن ثروتی بسیار بیشتر از ما بین 17 تا 5 برابر تولید ناخالص داخلی ایران رو با مصارف آب بسیار کمتری تولید کنن. دقت بکنید در سال 2007 آلمانی ها فقط 32 میلیارد متر مکعب آب مصرف کردن، اما بیش از 3500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیشون بوده. اصل داستان اینجاست. میفهمم که توزیع بارش‌ها و میزان آب در یک کشوری مثل آلمان خیلی یک نواختره و از خشکی کویر مرکزی ایران تا رامسر پربارش رو ندارن. مساحت سرزمینشون هم کمتره، اما یادمون باشه که آلمان هم 84 میلیون نفر تقریبا اندازه ما جمعیت داره. میفهمم که مسئله آب فقط کمیتش نیست، بلکه توزیعش در جغرافیا و طول زمان در سال هم مهمه. اما یک کشوری مثل اسپانیا و حتی فرانسه این یک نواختی بارش ها رو هم به اندازه آلمان ندارن. آفریقای جنوبی هم سرزمین پربارشی نیست و نقاط بسیاری از اون شبیه مناطق کویری ما و بسیار خشکه. در اصل جمله‌ای که عمیقاً مایلم از این تحلیل ها به یاد بمونه اینه که آینده تمدنی ایران بستگی به این داره که دلار خیس تولید کنیم یا دلار خشک. دلار خیس آبخانها، پیکره های آبی و گلوی شهروندان این سرزمین رو خشک میکنه و زمینهاش رو به بیابان و دشت فرونشسته بدل خواهد کرد و دلار خشکه که میتونه این سرزمین و کلیت این تمدن رو حفظ کنه. بگذارید به رسم نمایشنامه هملت شکسپیر بگیم دلار خیس یا دلار خشک، مسئله این است. این اپیزود رو میخوایم با دو سه نکته راه بردی جمع‌بندی کنیم. نکته اول، بالاخره ملت ایران آرزوش اینه که توسعه پیدا کنه، تولید ناخالص داخلیش بیشتر بشه و مثلا حداقل از حدود 4800 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی برسیم به 10000 دلار. یعنی اقتصاد ایران که تو سال 2004 برای هر 1 دلار 489 لیتر آب مصرف می‌کرده، اگر با همون روند بخواد تولید ناخالص داخلیش افزایش پیدا کنه، باید یه چیزی حدود 410 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داشته باشه تا به اون تولید 10000 دلاری به ازای هر نفر در سال برسه. و حتی اگه فرض کنیم اقتصاد 400 میلیارد دلاری امروز ایران هم با حدود 100 میلیارد متر مکعب اداره میشه، برای رسیدن به یه اقتصاد 840 میلیارد دلاری در سال باید 225 میلیارد متر مکعب آب داشته باشیم اگه بخوایم به همون شیوه نابهره‌ور گذشته دلار خیس تولید کنیم. پس آینده توسعه اقتصاد و جامعه ایران با روند آب بر بودن فعلی اونقدر آب نیاز داره که اصلاً این مقدار آب در دسترس نیست. ما نمیتونیم اقلیم خودمون رو عوض کنیم، خصوصاً که تغییر اقلیم هم داره منابع آب تجدیدپذیرمون رو کم میکنه. تو اپیزود 37 نشون دادیم که چگونه افزایش دما و تغییرات اقلیمی میزان بارش ها در سرچشمه های رودخانه زاینده رود رو تا 25% حداقل کاهش داده. این تغییر و کاهش در میزان بارش ها در بقیه نقاط کشور هم عمدتاً رخ داده. پس اگه قرار باشه مثل گذشته برای 1 دلار 489 لیتر آب مصرف کنیم و رویه‌ای رو در پیش نگیریم که حداقل شبیه کره جنوبی یا حتی عربستان باشیم که خیلی کمتر از ما آب مصرف می‌کنن، یا مثل آلمانی که 54 بار کمتر از ما آب مصرف می‌کنه برای تولید 1 دلار، بعیده که بتونیم روزهای توسعه یافتگی یا رسیدن به مرزهای درآمد سرانه 10000 دلاری رو شاهد باشیم. البته این 10000 دلاری که میگم بر اساس برابری قدرت خرید نیست، یک در از سرانه اسمی است. نکته دوم درباره مسئله جمعیت. یه سوال مهمی این سالها بارها مطرح شده. آیا ایران میتونه پذیرای جمعیت بیشتری باشه؟ فکر میکنم به صراحت روشن شده باشه که جواب این سوال کاملا بستگی به این داره که ما با چه بهره‌وری و کارآمدی از آب استفاده کنیم. اگر بهره‌وری ما اندازه آلمان، فرانسه یا کره جنوبی بشه، این سوال میتونه پاسخ مثبت داشته باشه. و اگه بهره‌وری و کارآمدی استفاده از آب در ایران همینقدر که هست باقی بمونه، جواب این سوال منفیه. در اصل مسئله جمعیت در ایران به دوگانه دلار خشک یا دلار خیس گره خورده. نکته سوم، این بحث به ظرفیت حکومت در ایران چه ربطی داره؟ بعید کسی در این تردید داشته باشه که برای تغییر جهت دادن از یه اقتصاد آب بر با دلارای خیس و آب کشیده و البته تا اندازه زیادی چرب به سمت تولید ثروت با دلار خشک رفتن، نیاز به ظرفیت حکومت بسیار بالایی داره. نظام اداری و سطحی از ظرفیت حکومت که اقتصاد آب بر امروز رو برمغان آورده، با رویه های فعلیش قادر نیست تحولی به سمت اقتصاد خشک ایجاد کنه. در اصل تو اپیزود 25 گفتیم که تحول در ایران برای تعدیل مسئله آب با بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، شهرسازی، تجارت خارجی، محیط زیست، انتقال و توسعه فناوری و خیلی چیزهای دیگه ارتباط داره. برای همینه که آبی ابر مسئله است. آبی مسئله بدخیمه که تو عرصه‌های مختلف ریشه دوونده. برای همینه که تلاش برای تعدیل مسئله آب مستلزم کنش تمدنیه، برنامه و کنشی که ابعاد بسیار مهمی از حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه ایران رو در بر بگیره. نمیشه ظرفیت حکومت در ابعاد مختلف رو تقویت و اصلاح نکرد و مدعی گذار از یه اقتصاد خیس و چرب به یه اقتصاد خشک بود. این موضوعیه که تو اپیزود بعدی وجوه مهمتری از اون رو با استناد به یک مورد خاص بررسی میکنیم. پس خلاصه داستان ما اینه: مسئله آب در ایران عمیقاً با اقتصاد گره خورده و مهم اینه که با هر یه لیتر آب چقدر ثروت خلق میکنیم یا برای هر یک دلار خلق ثروت چقدر آب مصرف میکنیم. تا وقتی از این زاویه به مسئله آب در ایران نگاه نکردیم، دور خودمون میچرخیم و به جایی نخواهیم رسید. خب، مثل همیشه از حمایتاتون به هر نحوی، خصوصا وقتی پادکست ما رو به دیگران معرفی میکنید یا تو صفحات خودتون در فضای مجازی دربارش مینویسید و به اشتراک میگذارید، تشکر میکنیم. پادکست دغدغه ایران رو میتونید تو کست باکس، شنوتو، اپل پادکست، گوگل پادکست، اوورکست و پاکت کست و البته تلگرام بشنوید. بازم تشکر میکنیم که با حمایت‌های مالیتون به تداوم کار ما کمک میکنید. فردا شب شب یلداست. پیشا پیش یلداتون مبارک، تاریکی ها زندگیتون دور. خدا حافظ.